الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 187، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 3/3/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین. عرض شد که در وقت تعلق زکات به غلات دو قول بود، نسبت دادن به مشهور که فرمودن در هنته و شعیر هین اشتداد الحب و در تمر و زبیب در بدو و صلاح یا احمرار و اسفرار. محقق و ابن جنید و شاید بعضی دیگر در مقابل فرمودن ملاک صدق اسامیه، یعنی بگندش هنته، شعیر، تم، زبیب. اینجا ما عرض کردیم که قاعده‌ای که استفاده میشد از روایات فریقین و همینطور اصل حق رو به محقق میده، برای اینکه ما همه روایاتی که از طرق فریقین داریم موضوع زکاتو که ذکر میکنه دارد هنته، شعیر، تم، زبیب، یکی دوتا روایت هم نی، خیلی روایت داریم. اونی که در روایات فریقین هست و در کتب فقهیه قدما هم بر طبقش فتوا دادن همین ذکر عناوین اربعه است. و اگر یه حکمی رو روی یه موضوعی گذاشتن، ظاهر این است که ذات بالفعل اگه متصف باشد به وصف عنوانی موضوع، این حکم رو داره. یادتون هست در منطق بحث ابن سینا و فارابی که آیا ثبوت وصف عنوانی موضوع برای ذات موضوع بالامکان یا بالفعل؟ حالا اینجا جاشه، حق این است که بالفعل. اگر ما گفتیم انسان اینجوره، ظاهرش نیست، یعنی انسان بالفعل، نه انسان بالقوه، نطفه انسان بالقوه. اگه شما گفتی انسان عالم عاقله، یعنی نطفه، اینه ظاهرش، یعنی انسان بالفعل. پس ثبوت وصف عنوانی موضوع برای ذات موضوع بالفعله. اگر گفتن تمر، زبیب، هنته، شعیر، یعنی اونی که بالفعل تمره، اونی که بالفعل زبیبه. خب پس بنابراین روایات به این بیان حق و به محقق میده. علاوه بر این استصحاب تأخر حادث هم حق رو به محقق میده، برای که ما میدونیم یه وجوبی آمده، نمیدونیم کی اومده، استصحاب عدم وجوب میکنیم تا زمان زبیبیت و تمریه. پس تا اینجا حق با محقق. اگر بخوان برخلاف فرمایش محقق چیزی بگید، محتاج به دلیل دندون شکنه. اون وقت ما عرض کردیم ادله‌ای که براش آوردن، هر چه گفتن ما قطار میکنیم میگیم. اولیش اجماع منتها بود که ما عرض کردیم اون اجماع منتها مربوط به مسئله دیگره، مربوط به مسئله نمو فعل ملکه، نه به کلمه بدو و صلاحش. این اجماع منتها. دلیل دومشون اجماع مرکب بود که ایشون میفرمان تکرارش بکن. اجماع مرکب اینجوری ایشون فرمودن که هر جا که اشتداد هب هست در هنتب و شعیر صدق اسمم هست، راست هم میگن. بعدی که ما گفتیم تقریبا این دو قول در هنتب و شعیر با هم متلازمن، متقاربن. اگر گندم و جو اشتداد پیدا کرد هبش، هنتب و شعیر هم بهش میگن. پس قولنگ در هنتب و شعیر تقریبا با هم متلازمن. اون وقت این شخص، شخص مستدل اینجا اینجوری بول میگیره، میگه نه این که صدق است در هنتب و شعیر با اشتداد هم ملازمه، پس هر جا اشتداد هم هست صدق اسم هم هست، بنابراین همه در هنتب و شعیر قائلن به این که اشتداد هم کافیه. حتی اونم که صدق اسم میگه اشتداد هم که هست صدق اسم هم که هست. از اون طرف هر کس اشتداد هب و در هنتب و شعیر گفته، در تمر و زبیب گفته است بدو و سلا. این که انمو یه شکل اینجور درست میکنه، هر جا که صدق اسم است اشتداد هب است، و هر جا اشتداد هب گفتی در هنتب و شعیر، در تمر و زبی هم بدو به صلاح گفتن. پس حتی اونی هم که صدق اسم گفته میخواد گردنش بیذاره که اونی هم که در هنتب و شعیر صدق اسم میگه، در تمر و زبی بدو به صلاح باید کافی بدونه. چرا؟ برای که هر کس در اون دوتا گفته اشتداده هست، در این دوتا گفته بدو به سلام. پس چه اونایی که صدق اسم میگن، چه اونایی که اشتداده هب میگن، در تمر و زبیب بایستی بدو به سلام کافی بدونن. این خیلی بیان زوریه، برای اینکه خود محقق در هنتب و شعیر دیدیم حرفی نزه در شرایع و نافع، معلوم میشه توجه داشته که صدق اسم با اشتداد هب در هنتب و شعیر با هم ملازمه، لذا قیله که میخواست بگه در هنتب و شعیر نگو، قیله رو بود در تمر و زبیب. پس شما میگوی هر کس، نه محقق کس نی، محقق ابن جنید همه قائلینه به قول این وری، با این که در هنتب و شعیر اشتداد هب و کافی میدونن، در تمر و زبیب بدو به صلاح و کافی نمیدونن. ونگهی شما از عنوان غفلت نکنی، محقق چه در هنتب و شعیر اشتداد هب و کافی میدونه، نه به عنوان اشتداد هب، بلکه به عنوان صدق اسم. شما اینجا داری مغالطه میکنی، میگی در حقیقت همه در هنتب و شعیر اشتداد هب و کافی میدونن، اون وقت از اون طرف نتیجه میگیری، میگه هر کی اشتداد هب و در اون دوتا کافی بدونه، در این دوتا بدو به صلاح و کافی میدونه. ما میگیم محقق در هنت و شعیر اشتداد حبم اگه کافی میدوند، اما نه به عنوان اشتداد حب، بلکه به عنوان صدق الاسم. دو عنوان اگه با هم ملازم باشن، حکم یه عنوان رو باز حق نداری رو عنوان دیگر ببری. محقق به عنوان اشتداد حب چیزی قائل نیست. این که شما گفتی همه اشتداد حب و قبول دارم، میگم نه. محقق درست است در هنت و شعیر عنوان اشتداد حب با صدق اسم با هم ملازمه، اما محقق حکم رو عنوان اشتداد نبرده، رو صدق الاسم برده. پس اولا این که شما گفتی همه اونایی که اشتداد حب و کافی میدونن بدو و صلاح و کافی میدونن، میگم نه. محقق با این که اشتداد و حب و کافی میدونسه اسبابی که در اونجا حرف نزده، اما در هنت و شعیر در تمر و زبیب بدو و صلاح و کافی ندونسه، ایشون هم کسه دیگه. و ثانیاً محقق اصلا اشتداد حب و قبول نداره. محقق ولو در حین اشتداد حب زکات و قائل است، اما نه به عنوان اشتداد حب، بلکه به عنوان صدق الاسم. پس این اجماع اینجوری خاصی درست کنید، این درست نشد. دو اشکال داره. نه مرا میگه، نه خودش همه رو میگه تسمیه، همه میگه سن. نه میدونم ملازمه اجازه. جناب عالی وجودتون ملازم است با این دیوار، شما موجودی این دیوارم موجوده. پس ما گفتم جناب عالی عاقلی، معنیش نیستن این دیوارم عاقله. نه بابا جون، اینا تلازم وجودی که سبب نمیشه حکم احد متلا. اجازه شما فرض کنید با ریشتون با هم ملازمی. حالا ما گفتم شما مرد بزرگ جواری هستید، یعنی ریش شما مرد بزرگ جواریه؟ نه دیرا. اجازه اگر اشتداد هم با صدق اسم با هم تلازم وجودی دارن، اما محقق حکم رو عنوان اشتداد الحب نبرده، رو عنوان صدق الاسم برده. ببین آقا، نه اینجور نیست. خب ببین آقا، پس بنابراین این اجماع مرکب دو اشکال داشت. دلیل سومی که برا مشهور وردن شهره، دیدید مفتاح الکرامه از 20 کتاب نقل کرد که همه اینا ادعای شهرت کردن، گفتن مشهور قائلن به این که اشتداد حب و بدو و صلاح. این شهرت مثلا یه دلیل، این هم قابل اشکاله و جدا قابل اشکاله. اگه ما بر فرض شهرت و حجت بدونیم، شهرت قدمایی در مسائل اصلیهی که در کتب اصلیه فقه معنونه، همینطور که عرض کردن مرحوم آیت الله بروجردی اصرار داشتن، این تا یه اندازه فرمایششون درسته، ولی یه جاها شما برامون اشکال هست. مسائل فقه ما دو دسته، یه دسته مسائل است که در کتب فقهای ما و کتب اصلیهی که بنا داشتن متون اصلی فقه رو بنویسن در اون کتاب ها ذکر شده، مثلا هدایه صدوق، مقنع صدوق، مقنعه مفید، نهایه شیخ، کافی عبدالصلاح، مثلا مراسم سلار. لذا میبینی نوعا در یه مسئله عباراتشون هم یکیه. شیخ در اول مبسوط میگه فقهای ما رضوان الله علیهم بنا داشتن مسائلی رو که تلقی میکردن اینها حتی عباراتش هم حفظ کنن، و این موجب طعن اهل سنت شده به فقهای ما، گفتن اینا اهل اجتهاد نیستن، بلکه اواخر منهم یقلدون الاوائل، حتی عباراتم تغییر نمیدن. و کنت فی قدیم الوقت، کتاب نهایرم من به همون ترتیب مثل همون سبکی نوشتم، ولی حالا کتاب مبسوط رو مینویسم برای که به اهل سنت بفهمونیم که نه، ما اگر بخوایم مسائل تفریعی رو متعرض بشیم میتونیم. پس مسائل فقه دو سنخه، یه سنخ مسائلی است که به نظر میاد یدن به ید از معصومین علیهم السلام تلقی شده، حتی بسا مسئله ایست که هیچ روایت هم نداره اما همه فتوا دادن. شما در باب صلات مسافر، در صورتی که کسی سفر صید بکنه لتجاره، میبینی همه فقهای ما گفتن که نمازش تموم اما روزه شکسته، با اینکه در باب صلات مسافر صلات و صوم با هم هماهنگن. روایات هم دارد اذا قصرت افطرت، مع ذلك همه فقهای قدیم در باب صید التجاره بین نماز و روزه تفسیر قائل شدن، در کتب اصلی هم هست، در مثل مغنع و نهایه و این کتاب ها، دستور که روایت هم نداره. ما میفهمیم اینهایی که اهل نص بودن گتره ای فتوانیم دادن، همه در کتاب هاشون این مسئله رو ذکر کردن، معلوم میشه از معصومین علیهم السلام یدن به ید بهشون رسیده بوده. پس در اون جور مسائل شهرتش هم حجت، لازم نی اجماع. اما قسم دوم مسائل، مسائلی است که فقها نشستند از اون کلیات معثوره استنباط کردند، تفریع کردند، مسائل تفریعیه که شیخ می‌فرماد در مبسوط و من برای مسائل تفریعی نوشتم، منتها مسائل اصلی هم توش مینویسه. در مسائل تفریعی اجماعش هم حجت نیست، مثل مسائل فلسفی میمونه، همه فلاسفه یه مسئله رو بگن، حال یه فیلسوف میگه که نه اشتباه کرده، استدلال هم میگه. در مسائل استنباطی تفریعی اجماعش هم حجت نیست. اون وقت مسئلت و ناهازهی به عنوان وقت تعلق در کتب اصلیه معصوره معنون نیست. شیخ در مبسوط عنوان کرد، بله اهل سنت مسئله رو داشتن، همینطور که من عبارات رو خوندم روز اول، در کتب اهل سنت مسئله احمرار و اسفرار و اشتداد حبا اینا معنون بوده، اما در کتب اصلی فقهای ما مثل مغنه، هدایه، مغنعه، نهایه اینا نیست. یه عبارتی از نهایه بود که ما از عبارت نهایه خواستیم استفاده بکنیم، حق با محقق باشه، یعنی بر خلاف شهرت. این که در هنتب و شعیر اشتداد حب و در تمر و زبی بدو و سلا، این رو شما در کتب اصلیه مثل مغنه و هدایه و مغنعه و اینجور چیزا نمیبینی، بلکه در کتب اصلیه خلافش رو میبینی. اونا در کتب گفتن هنت شعیر تمر زبیب، همینطور که مفتاح الکرام فرمود، میتوانیم بگیم این فرمایش محقق قول همه کسانی است که در کتاب هاشون همین عناوین اربعه رو ذکر کردن، مغنعه و نعایه و مراسم و غنیه و الاشراف و مغنعه و هدایه و کافی و همه اینا گفتن هنتا شاید تم زبی. اصلا ما میتونیم بگیم شهرت قدمایی برخلاف اینی است که ما اسمشو گذاشته شهرت. این شهرت در مسائل تفریعیه، یعنی بعد از آن که شیخ در مبسوط از عامه که این مسئله رو عنوان کرده بودن دیده عنوان کردن، شیخ هم مسئله رو اخذ کرده در مبسوط عنوان کرده دیگه، اون وقت تو کلمات فقهای متأخر کلمه اشتداد حب و بدو و صلاح و احمرار و اسفران اومد به میون. پس کتب قدما که وضع شده است برای نقل اصول متلقات از معصومین سلام الله علیهم اجمعین، این عنوان اشتداد حب و بدو و صلاح نداره، به عکس اونا همین اسامی اربعه رو داره. میتونیم بگیم شهرت قدما برعکس اینی است که متأخرین بینشون مشهوره. پس اینجور شهرتی که در مسائل استنباطی تفریعی است، این برای ما حجت نیست. این دلیل سومی که برای اشتداد حب و بدو و صلاح ذکر کرده باشه که شهرت باشه، گفتیم شهرت اصلا برخلافه شهرت قدمایی. دلیل چهارمی که برای این قول مشهور، به اصطلاح میگن قول مشهور، خب حالا اونم ایشون هم استنباط کرده، نه از راه شهرت نگفته، ایشون هم خودش استنباط کرده اینجور گفته. دیگه آقای بود مجتهد که بود، خب استنباط کرده اینجور گفته. خیلی خوب، چه بهتر. بعد فهمیده ثابت نی؟ خیلی خوب، چه بهتر. خیلی خوب، علایه‌الان پس شهرت ثابت نیست، شهرت متأخرینه نه شهرت قدما در مسائل اصلیه. دلیل چهارم برای این قول مشهور، حالا چون گفتن مشهور ما میگیم مشهورا، ولی مشهور نی، عروه و اینا میگن مشهورا، ما میگیم مشهور بسیار. دلیل چهارم این علامه در منتها و مختلف گفته است لغویین وقتی که لغت بوس رو میخوان معنی کنن میگن بوس رو نوع من التمر، اینجوری میگن. پس معلوم میشد که تمر که در اخبار داره از بوسریت، از وقت که غورس خورما تمر هست تا آخر، اهل لغت میگه اینجور گفتن. حالا مثلا یه دو سه تا از این لغت های بله ببین، مثلا لسان العرب میگه البصرو التمر قبل ان یرطب، قاموس میگه البصرو التمر قبل ارتابه. اینا هر کدوم میخوان معنی کنن تمر را، بصرا میگن التمر قبل ان یرطب. پس معلوم میشه لغت تمره که در روایات هست تمام مراحل میوه نخل رو میگیره، چه تمر باشه چه رطب باشه چه تمر. مثلا عبارت مختلف رو من براتون بخونم، عبارت مختلف علامه اینه، میگه لنا ان البصره یسمى تمرا لغتا فیتعلق به الوجوب بعد میگه احتجو، یعنی اونا که مخالف ما هستن، احتجو به انهو یسما بسرن لا تمرن فل عرف، عرف مردم خرمای نرسیده رو میگن بسر، نمیگن تمر، رسیده شو میگن تمر. میگه که ما جواب میدیم، بل جواب ال اعتبار به تسمیت لغه لا بل عرف، اعتبار به اسم گذاری به حسب لغت نه عرف. لغویین بس رو که میخوان معنا کنن میگن التمر قبل ان یرتب. اون وقت حالا یه کسی اینو تأییدم بکنه، چنون چه تأیید کردم، بگم اگر شما نذر کردی که تمر نخوری، این پیداست که میخوایی بگو یعنی میوه یه درخت رو نخوری، از اون بسرش گرفته تا آخرش. اگر شما ببین آقا جون، اگر شما مریض شدی رفتی پیش دکتر بهت گفت بپا خورما نخوری، شما از این لفظ خورما میفهمی یعنی از اون اولش که گوره است تا آخرش نباید بخوری، از میوه این درخت نباید بخوری. پس از در حلف و نذر و قول طبیبم میبینیم یه معنای عام میدارد لفظ تمر. مثلا این دلیلی که علامه در مختلف و منتها آورده که خواسته بگه لفظ تمر شامل بسرم میشود. خب این چند تا جواب بیشت، اما این مسئله یه حلف و نذر و طبیب او نه به اعتبار لغته، او به اعتبار قرائنه. وقتی که به شما میگه آقا به پا خورما نخوری، این شما میفهمی میخواد بگه یعنی از میوه این درخت نخور. قرائن دلالت داره بر این که تمام مراحل این میوه رو میخواد بگه، این که پس دلیل نیست. اینی که علامه فرمود به حسب لغت بسرم تمره، جوابش این است که نخه، خیلی از لغویین تمر را اسم گذاشتن برای اون مرحله آخر. شهاه اللغه مثلا فرض بگیرید میگه البسرو اولهو، این بس که میگه از باب زیغ خناقه، یعنی میوه ای درخت. البسرو اولهو طلح، طلح منظور، ثم بلح، ثم خلال، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر. پس معلوم میشه این میوه همه مراحلش اسمش تمر نیست، تمر اسم او آخرشه. این مالی سه ها. مجمع البحرین داره البسرو ثمر النخل قبل ان یرتب، نمیگه از تمر. او وقت تمر رو که میخواد معنی کنه مجمع البحرین میگه از تمر رو الیاب سمن ثمر النخل که زبیب و العنب، زبیب و عنب، زبیب نسبت به عنب خشکشه، تمرم میگه الیاب سمن ثمر النخل. جواهر از مصباح اللغه نقل میکنه میگه از تمر و ثمر النخل از زبیب من العنب، میویز نسبت به انگور خشکشو میگن، تمرم او خشکشو میگن. اینا همه لغت برخلاف اون لغتی که علامه گفت. اصلا ریشه لغت تمره معنی خشکوندن، حتمیر را لغویه معنی کردن، گفتن سه ها میگه تطمیر اللحم و تمر تیبیسه هما. این معنی خشکیه. مثلا قاموس میگه تمر رطب و اتمره سار فی حد تمر و تطمیرو التیبیس. پس اصلا لغت تمره یعنی خشکوندن. رطب وقتی که میخشکونن بهش میگن تمر. اینا همه لغت برخلافه لغت که علامه گفت. هذا اولا. و ثانیا به علامه اشکال میشه این که شما در مختلف فرمودی لغت بر عرف مقدمه، ما قبول نداریم. شعار وقتی که حرف میزنه با مردم بر طبق عرف مردم حرف میزنه، نه بر طبق لغت. پس این که فرمودی لغت بر عرف مقدمه، این قبول نداریم. این هم ثانیا بهش اشکال هست. حالا اشکال دیگه میدونم، اما اگه عربا ریشه یه لغت رو رعا کردند و در عرفشون یه معنای دیگری برای لغت میگن، حالا شاره که میاد حرف میزنه بر طبق لغت مردم حرف میزنه یا بر طبق لغتی که صحاح اللغت داره؟ پیداست که بر طبق عرف مردم حرف میزنه. خب بله دیگه اینجوریه. ببین آقا اجازه هم بله، همیشه شاره به قول مردم وقتی که میخواد حرف بزنه به همون زبان مردم حرف میزنه. ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه ما بازم میگم اگه لغت مطلوب شده و عرف برخلاف لغت، ما این فرض رو داریم میگیم، وقت شاره بر طبق عرف حرف میزنه یا بر طبق لغت؟ خب بر طبق عرف حرف میزنه. این پس به علامه اشکالی که وارد است، اولا که لغت لغویین برخلاف اینی که علامه گفتم گفت، ثانیا عرف بر لغت مقدمه و خود علامه قبول کرد که به حسب عرف بسر غیر استمره، حتی صحت سلبم داره، میگن البسر لیست امرن. مرحوم حاج آقا رضا یه اشکال دیگری اینجا کرده که میشه بگویم اشکال ایشون وارد نیست، و اون اینه که مرحوم حاج آقا رضا در حقیقت جواب علامه فرموده بر فرض به حسب لغت بسرم از مصادیق تمر باشه، اما لفظ تمر انصراف داره به همون خشکش در مقام امر به ادا. ببین میگه اگر شارع به شما گفت یخت تمر بده به ای آقا، شما اگه بسر بیاری بهش بدی این نامعنوسه. در مقام امر به ادا همونی که معمول مردم به هم دیگه میدن، مردم وقتی که تو بازار میخوان معامله کنن سنگ و ترازو بیارن، سنگ و ترازو برای تمر میارن. پس در مقام امر به ادا انصراف دارد به او خشکش، ولو به حسب لغت تمر اهم باشه. انصراف در مقام امر به ادا، تعبیر مرحوم حاج آقا رضا این. این ظاهرا اشکال بشه. چرا؟ برای اینکه حق با شما، در مقام ادا ما بعد میگیم تمر. ما که حالا بحث در وقت ادا نداریم که، ما حالا بحثمون سر اینه که اون وقتی که حق فقرا تعلق میگیره و شرکت پیدا میشه کیه، ولو امر به ادا این صراف داشته باشد به خصوص یابس. اما ما بحث سر عدا حالا نداریم، بحث سر وقت تعلق داریم. خود ما هم بعد فتوا میدیم، میگیم در مقام عدا، وقت عدا همون وقتی است که سوار از خشکن سوار زبیبن. پس بنابراین این انصراف رو، انصراف امر به عدا را ایشون خواست در مقام تعلق ازش استفاده کند، ای ظاهرن درست نی. نه ممکن است که عدایش اون وقت باشد اما تعلقش جلوتر باشه، چون که ما قائلی. ببین آقا، حالا علایانه معروف آقا رضا به علامه میگه برفض لغت تمر اعمن باشد اما انصراف دارد به او خشکش، برای اینکه اگر به کسی امر کردن به عدا، امر به عدا انصراف داره به خشکش. خب این هم خلاصه یه دلیل. پس یه دلیل دیگر اینیست که علامه در مختلف گفته بود بسرم تمره. خب اون وقت به علامه اگه بگوید خیلی خوب، بسیار خوب، بسرم تمره، حسرم هم زبیبه، در او یکیش رو چیکار میکنی؟ لابد علامه باید به عدم قول به فصل بگه، بگه هر کس در خورما بدو و صلاح و قبول کرد، در زبیب هم بدو و صلاح و قبول داره. باید در اینم هم به عدم قول به فصل لابد علامه درست بکنه. خب این هم دلیل چهارم که بهش اشکالم کرد. دلیل پنجمی که براش ذکر کردن برای قول مشهور، این که گفتم اگه بنا بشه تعلق زکات در وقت زبیبیت و تمریت، حقوق فقرا تضییع میشه، تمام مردم شهریار انگورا میچینن میبرن تو بازار تهران میفروشن، نمیذارن زبیب بشه، هر چیش هم تو بازار نخریدن شیرش میکنن، نمیذارن مویز بشه تا زکات تعلق بگیره. خورما هرم ور میدارن، هر چش رطب آب شد میفروشن، هر چش نشد سرکه خورما میندازن مثلا تا تمر نشد زکاتشو بدن. اگه اینجور باشه پس اصلا حساب فقرا پاکه. اینم که پیداست دلیل نی، این استحسانه. وانگهی مگه همه انگورا رو میشه شیره کرد و اینا، بالاخره خیلی انگورا رو نمیخرن و شیره هم به صرف نمیکنه، بازم بشه چشمش بشه و زکاتش هم بده، بازم صرفش زیادتره. خرمهرم اگه نخریدن رتبشو سرکه بیندازن، خیلی آدم دیوونه باید باشه سرکه بندازد برای اینکه تمر نشد بخواد زکاتشو بده. این دلیل نیه، استحسانی است، ولی مرحوم آقای حکیم اینو به عنوان یه دلیل ذکر کرده در مستمسن. خب اینم دلیل پنجم. ما حالا دلیلای برفنبارشو اول ذکر میکنیم تا بیام سر روایات. دلیل دیگر که این رو شیخ در زکاتشون ذکر کردن، عبارت شیخ در زکات اینه، من از زکات شیخ کنم، اون قسمت دومش میفرماد مضافن الا ان مقتزل عمومات وجوب و زکات فی ما سقط السما و ادلت و تعلق زکات بالهنت و تمر مثلا لا تنحزو لتقییدها لان المتبادر منها ارادت الاجناس الاربعه فی مقابل الاجناس الاخر. خلاصه استدلال شیخ اینه، میگه ما روایات داریم گفته ما سقط السما العوف و ما سقی به دوالی نصف العوف. این ما موصول مفید عمومه ماسقت حسما، اون میوه درخت خرما از اون وقت که شکوفه سقط حسماه، بسرش هم سقط حسماه، رتبش هم سقط حسماه، تمرش هم سقط حسماه، انگور هم از همون گورش سقط حسما هست تا آخر. خلاصه عموم ما سقط حسما یا ما سقیه به دوالی، ای عموم تمام مراحل این میوه ها رو میگیره. اگه بگوی بابا جون روایات داره تم زبیب هنتر شعیب، میگه اینی که گفته ای چارتا رو میخواد بگه یعنی چغندر، نه همین اشارش به این میوه به همه مراحلش برای نفی چغندر و مثلا چیزا دیگه. این خلاصه استدلالیست که شیخ مرحوم. خب این جوابش واضحه، اولا ما سقط حسما پدر هوا که نداریم، صحیحه زراره هنته و شعیر و تمر و زبیب و میشماره، اون وقت میگه ما سقط حسما الاش ما سقیه به دوالی نسوله، که این مای موصوله از اول مراد عموم نی، اشاره به این چارتا در اون صحیحه زلاره که روایت پنجم باب اول بود، از اول میگه ما انبتت الارض من الهنت و الشعیر و التمر و الزبیب، اون وقت سقط حسما و سقیه به دوالی تفسیر میده. پس اولا مای موصول اینجا تقیید شده، معین شده در روایات به این چارتو هزا اول، و ثانیا این روایت در مای موصوله اینجا در مقام بیان اینی که هر چه سقط حسما، که ما یه عبارت بگم چغندرها رو هم میگیرد مثلا فرض بگیری، این در مقام بیان نی اصلا، ای در مقام بیان زکات سهم فقراست، که خلاصه عشر و نیم عشر رو میخواد بیان کنه، کجا عشر است کجا نیم عشر. اما هر سقط حسمایی ولو کان الفا بیابون، این در مقام بیانش نی، در مقام بیان حق الفقراست که عشر و نیم عشر باشه. و اینی که بله خیلی خوب، هم چارتوست، پس هم چارتوست، ببین پس نه این که هر ما سقط حسمایی و مکانه چغم دارم، نه این نیم بله چرا شیخ همینجور فرمود، ببین شیخ همینجور فرمود، فرمود عموم ما سقط حسما بسرم میگیره غوررم میگیره. جوابش اینه آقا جون، ببین آقا اجازه بفرما، در روایات کثیره بر ما این چارتا رو معین کرده، اون وقت در این چارتا گفته ما سقط حسما، و این چارتا لفظ هنته یعنی هنته، زبیب یعنی زبیب، کسرم که زبیب نی. پس اولا که ما سقط حسما به عمومش باقی نمونده، ثانیاً در مقام بیان موضوع زکات نیست، در مقام بیان حسنت الفقرا که عشر و نیم عشر باشه. ثالثاً اینی که شما فرمودید هنته و شعیر و تمر و زبیب، میخواد بگه یعنی چغندر، نه اما اینا دیگه همه مراحلش، اینو از کجا میگی؟ ما گفتیم ظاهره این که حکمی رو یوی موضوعی میذاری اینست که موضوع بلفل باعث باشد، هنتای بلفل، زبیب بلفل، حسرر زبیب بلقوه، حمله بر بلقوه خلاف ظاهره. پس بنابراین این استدلالم که شیخ کردن ولو مقامشون شامخ سو شیخ انصاری هستن، اما معذالک از چند را اشکال داره. چرا؟ پس بنابراین پس اگه پس او خسیلا را او قصیل ها را هم باز زکاتشو بدی. شهر را خب داره سقط و سما و سقیه بدن قصیل هم که میبارن میدن به اولاق باید یه دعیه کشو شما بدی. آه چه حرفی آقا گوش کن آقا. این پس بنابر اجازه بفرم پس این دلیلی هم که شیخ علیه الرحمه آورده. بله خب شیخ فرمود من گفت درست نیم زبیل یعنی زبیل بوس رو نمیگیره اینا نمیگیره حسره رو نمیگیره اینه رو نمیگیره. آقا اجازه بدیم تا اینجا اجازه تا اینجا ما شش تا دلیل ذکر کردیم که واقعش اینه همش برفنبار بود اینا هیچ کدوم دلالت نداشت. حالا بیایم روایاتی که ذکر کردن برای مشهور چند تا روایت ذکر کردن ببینیم اون روایت ها دلالت داره یا بعد میام حالا خدمتش میرسیم اونو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.